با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت چهارم از کتاب ایستاده چو سرو، داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت سردار شهاب الدین شهبازی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال حوادث و اتفاقات رخ داده در اردوگاه در اون فضای روباور و آکنده از خفقان و مملو و از بیخبری و سرگردانی برای آزاد مردانی که هر کدام برای خود مسئولی با تجربه بودند خیلی سنگین و عذاب‌آور بود. بروز این اتفاقات و مشاهده یه همچین بغوزایی از طرف منافقین که به ظاهر خودشون رو ناجی ایران میدونستن و در این حال برای نجات اون دشمنی که به کشورشون حمله و اشغال کرده بود تکیه کردن. هر حال بعد از چند روز نولوش ساعت 5 بعد از ظهر سر و صداهای تو محوط زندان نظر همه اسیران رو به خودش جلب کرد. دو افسر عراقی به اتفاق 7 نفر سرباز مسلح نزدیک در زندان ایستاده بودند و با صدای بلند اعلام میکردند که افسرهایی که اسمشون خونده میشه خودشون رو برای ترک زندان آماده کنند. یکی از افسرها از مترجم پرسید که ما رو کجا میبرن؟ در جواب گفت این افسرها به دلیل مخالفتشون با برنامه های زندان قراره که به زودی اعدام بشن. افسرهای خوانده شده با بغض و ناباوری زیر لب زمزمه میکردن که ای خائنین به وطن، با حماقت و سرسپردگی عده‌ای از رزمندگان شجاع و شریف خودتون رو به کشتن میدید. اوف بر شما و اهداف پست و بی‌ارزشتون. مطمئن باشید حتی اگه یه روزی هم فرصت باقی باشه در روز آزادی از این اسارت تقاص این خیانت رو پرداخت خواهید کرد. نهایتاً 23 نفر از افسرهای مورد نظر رو سوار ماشین کردند و مسیر خروج از زندان رو در پیش گرفتند. اما این پایان ماجرا نبود. روز بعد از این ماجرا از همون ابتدای طلوع آفتاب جو زندان آبستن حوادث جدیدی بود. یکی از افسرهای زندانی به بهانه آب خوردن و یکی از مزدورای عراقی درگیر شد و این در حالی بود که نمیدونست، یعنی متوجه نبود که حرکاتش زیر نظر افسر نگهبان زندان. با سر و صدای بچه ها عراقی ها ریختن داخل زندان و این افسر زندانی ایرانی رو بیرحمانه گرفتن زیر بار کتک. متعاقب این قضیه وضعیت زندان به شدت متشنج شد و اسیران خشمگین و عصبانی هرچی دم دستشون بود شکستن و با کندن یکی از پنجره‌های آهنی زندان تمام آشغالای داخل زندان رو پرت کردن به محوطه بیرون زندان. عراقی ها دست باچه و آشفته آمدن داخل محبت زندان و بابت کتکی که زده بودن به اون افسر شجاع ایرانی عذرخواهی کردن و مرتب تکرار میکردن که شما مهمان ما هستید و اشتباهی به هر حال صورت گرفته. اسرای عصبانی و خشمگین اعلام کردن تا زمانی که اعلام نکنید اون 23 نفر هم بند ما رو کجا بردن این اعتصاب ادامه خواهد داشت و ترسی از شکنجه و کتک و اعدام هم نداریم. عوامل زندان که اوضاع و احوال رو اینجور ملتهب و متشنج دیدن قول دادن که سریعا نسبت به انجام خاصه زندانی ها اقدام کنن. این انتظار خیلی طول نکشید و فردای اون روز یک اکیپ 3 نفره وارد دفتر زندان شدند تا به موضوع درگیری و اعتصاب اسرای ایرانی رسیدگی بکنند. نهایتاً بعد از مذاکرات طولانی قول دادند که نماینده‌ای برای ملاقات با زندانیا به محل زندان بیاد و به محض این که شرایط مهیا شد اسرا منتقل بشن به اردوگاه صلیب سرخ و اونجا اسامیشون هم ثبت بشه. ضمناً بعد از اون همون روز به بعضی از زندانی‌ها به تعدادی پتو، بالش، وسایل بهداشتی و لباس زیر داده شد و همینطور جیره آب روزانه تحویلی هم بیشتر شد. سال 61 بود. منافقین که مدت‌ها قبل از رفت و آمدهای خودشون به بغداد در اقدامی بی‌شرمانه ضربه روحی بزرگی به اسرای ایران که در بند رژیم بعث بودند وارد کردند. ماجرا از این قرار بود که منافقین در پاریس یه فیلم مضحکی علیه روحانیون و به ویژه رهبر کبیر انقلاب رحمت الله علیه ساخته بودند و در نظر داشتن این فیلمو برای یارگیری و عضویت اسرا در ارتش آزادی بخش برای نجات ایران در اتاقای محل اسارت افسرا به نمایش بگذارن و با این کار ضمن دهنکجی به ارزش ها و هویت انقلاب اسلامی نقشه ها و اهداف بلیدشون رو عملی کنن. روز بهود فرا میرسه و ابزار نمایش فیلم در زندان مستقر میشه و دستگاه نمایش فیلم کار گذاشته میشه در اتاق اسرای زندانی. اما یک دفعه بانک رسا به اذان یکی از اسرا ستونای زندان رو به لرزه در میاره و با تنین انداز شدن صدای ملکوتی اذان جو زندان به طور کلی به هم میریزه و سکوت بیرحمانه حاکم بر اون میشکنه. در واقع عراقی ها که خطر رو احساس کرده بودن سخت میفتن به تکاپو و فرمانده زندان و دیگر مسئولین اردوگاه سراسیمه سراغ مرحوم ابو ترابی رو میگیرن. خلاصه در یک زمان کوتاهی سید رو میارن و موقع سؤال و مؤاخذه قرار میدن که آقای ابو ترابی معنای این اذان بی موقع چیه؟ چرا افسرهای شما میخوان نظم اردوگاه به هم بزنن؟ سید آزادگان آقای ابو ترابی به آرامی پاسخ دادند که چرا این سؤال رو از من میپرسید؟ این شمایید که با اصرار به پخش این فیلم موهن و مسخره نظم اردوگاه رو به هم میزنید. از آن شعار بلند یکتا پرستی و نشان شوق نزدیکی با خداست و هیچگاه باعث بی نظمی نبوده و نخواهد بود. بین ما ایرانی ها و شیعه رسمه، موقعی که یکی از مراجع تقلید شیعه به رحمت خدا میره یا شاعر دینی و مذهبی مورد وحن و اصحایه ادب قرار میگیره، ما بدون در نظر گرفتن اوقات شرعی از آن میگیم تا مسلمانان رو از چنین وقایع تلخی آگاه کنیم. شما خیال دارید به بزرگان ما اهانت کنید و اگر این اقدام بی‌شرمانه متوقف نشه و گفتن از آن ادامه پیدا خواهد کرد، با رد و بدل شدن این گفتگوها فرمانده اردوگاه که اوضاع رو بحرانی تشخیص داده بود و یقین پیدا کرده بود عزم افسرا برای برخورد با نمایش فیلم جدی و قاطعه، دستور داد وسایل نمایش فیلم رو از داخل اتاقا جمع‌آوری و از نمایش این فیلم مهم خودداری کنند. این ماجراها ادامه داشت تا اینکه بعد از هلوش دو هفته کم کم افراد رو در دسته‌های 3-4 نفره تحت عنوان مشارکت در برهم زدن نظم اردوگاه می بردن به سازمان استخبارات ارتش عراق و اونها رو تحت شکنجه های جسمی و روحی زیاد قرار می دادن. معمولا آزار و شکنجه افسرهای زندانی از ساعت 1 بامداد شروع می شد و ساعتها ادامه پیدا می کرد. بعد از شکنجه های هولناک افراد رو با لباس های خونین و پاره پاره شده به داخل سلول های معقب و کثیف و آلوده برمی گردوندن و این رویه خشن و غیر انسانی بدون وقفه ادامه داشت. خب عرض کنم که در اینجا بد نیست که به صورت اجمال به چگونگی شکلگیری منافقین و خصوصیات بعضی از بنیانگذاران اون اشاره مختصری بکنیم. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 جبهه ملی هنوز دچار انشعاب نشده بود و شاید بشود گفت که عمده‌ترین حزب سیاسی ایران بود که به صورت سازمانی فعالیت‌های سیاسی خودش رو پی می‌گرفت. دکتر محمد مصدق که در کودتای سال 32 از نخست وزیری عزل شده بود، به عنوان پدر معنوی جبهه ملی شناخته می شد و هنوز اعضای حزب از خط و مشی‌های تعیین شده توسط وی تبعیت می کردن. شخصیت آقای مصدق به گونه بود که رژیم تلاش میکرد تا به هر شکل ممکن اون رو از سر راه اهداف و برنامه‌های خودش برداره. در اون دوران تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده هم خودشون رو چه به صورت رسمی یا غیر رسمی عضو جبهه ملی میتونستن و شرایط طوری بود که افراد مشهور و حتی غیر مشهور عضو حزب می شدن و هنوز ساواک و تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی شکل پیدا نکرده بود تا عضویت کسی در حزب مانع استخدامش در دستگاه و ادارات دولتی بشه. رکن دوم ستاد ارتش و اداره تأمینات شهرواری کل هم کار زیادی با این جور مسائل نداشت. از طرفی هم مهندس بازرگان با داشتن سابقه سیاسی و مبارزاتی در سالهای بین 37 و 38 به عنوان رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در وزارت فرهنگ اون موقع به شکل رسمی اشتغال به کار داشت و یکی از اقدامات ارزنده و شایان توجه ایشون پیریزی اساس و بنیان انجمن اسلامی دانشکده فنی و به تبع اون تشکیل انجمنهای اسلامی در سایر دانشگاه ها و دانشکده های سراسر کشور بود. بعد از برگذشت حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه در سال 1340 و هنگامی که به خاطر رحلت ایشون در فروردین همون سال برپا شد، اعضای متدین جبهه ملی از جمله آقای مهندس بازرگان و دکتر صحابی که از سالهای قبل با برخی از اعضای جبهه ملی که اعتقاد داشتن اعضای جبهه ملی باید ملاک ملیت رو محور کارهای خودشون قرار بدن اختلاف داشتند، حاضر نشدند به خاطر پوزهای روشنفکری دیانت خودشون رو در واقع کنار بگذارن. بعد از سالهای 40 تا 42 به عنوان احزاب نهضت آزادی از جبهه ملی جدا شدند. به جنبال این ماجراها در سال 44 سازمان منافقین توسط محمد حنیف نژاد، اصغر بدیزادگان و سعید محسن که هر سه از جوانای مسلمان و مشتاق به مبارزه علیه استبداد و خفقان بودند تشکیل شد. در اردیبهشت 62 کلیه زندانیان اردوگاه رمادیه در واقع منتقل شدند به اردوگاه صلاح الدین. البته این تعداد شامل آن گروه از افسرهایی می شد که برای اعدام به بغداد اعزام شده بودند و به ظاهر با فرمان صدام از اعدامشون صرف نظر شده بود. یه روز صبح توسط یکی از افسرها اطلاع پیدا کردیم که منافقین اسکان پیدا کرده در اتاق شماره 5 قصد دارن با تایید و همکاری مسئولین عراقی یه روزنامه دیواری تهیه بکنن و بین افسرهای در بند توزیع بکنن. این روزنامه بعد از طراحی با امکاناتی که در اختیارشون وسیله عراقی ها قرار گرفته بود آماده شد و بر دیوار اتاق شماره 2 نصب شد. آزاده شهاب الدین شهبازی ماجرای نصب این روزنامه دیواری رو، پاره کردنش رو و بهای سنگینی که برای این کارش پرداخت کرده رو اینطور توصیف میکنه: یکی از روزای تیر یا خرداد ماه یکی از دوستانم به نام علی داوری سراسیمه وارد اتاق شد و با حالتی نگران گفت منافقین یه روزنامه دیواری تهیه کردن و اونو نصب کردن روی دیوار اتاق شماره 2 که در اون روزنامه ضمن درج یک کاریکاتور موهن از امام رحمت الله علیه در واقع به ساحت ایشون اهانت کردن. من از شدت ناراحتی دیگه چیزی نشنیدم. تمام وجودم به خروش اومده بود. بلند شدم و با ناراحتی گفتم که بچه ها بلند شید بریم ببینیم چه خبره. بی خبر وارد اتاق اونا شدیم. دیدیم یه روزنامه دیواری حاوی مطالبی علیه ایران روی دیوار نصب شده و کاریکاتوری موهن از حضرت امام رحمت الله علیه نیز روش به چشم میخوره. درنگ رو جایز ندونستم، دست انداختم و از چهار طرف این روزنامه رو پاره کردم و ریختم رو زمین. اینقدر عصبانی و ناراحت بودم که اگه کسی حرفی میزد واقعا به قصد کشتن میزدمش. این خبر و این حرکت ما خیلی زود به گوش عراقی ها میرسه. صدای سوپ تو بگیر و ببند بلند میشه و همه میرن به سمت اتاقشون. عراقی ها میان داخل و درها رو میبندند و بعد از لحظاتی داخل اتاق ها میشن. ارشدشون سوال میکنه که کی این روزنامه ها رو پاره کرده؟ بدون هیچ درنگ و واهمه ای من گفتم که من این کارو کردم. پرسیدن چرا؟ گفتم مگه شما نمیگید ما اینجا اسیریم و این مکان نظامیه؟ مگه نگفتید اینجا حکم پادگان رو داره و نه حکم یک محیط سیاسی رو؟ گفتن چرا درسته؟ گفتم اما تو این روزنامه دیواری به موضوعات سیاسی و عقیدتی پرداخته شده و علیه عقیده و مقدسات ما مطالبی نوشته شده که غلط و مغایر با عقاید سیاسی و مذهبی ماست. من اون رو پاره کردم. کاری خلاف مقررات هم انجام ندادم. و اگه شما میگید اون کارا عیبی نداشته و اونا آزاد بودن که این کار بکنن، پس باید به ما همین اجازه رو بدید که اون چی که میخواهیم بتونیم بنویسیم. افسر عراقی از من پرسید که شما اگه آزاد باشید که بنویسید چی می‌نویسید؟ گفتم من علیه حزب بعث و علیه صدام می‌نویسم. اشاره میشه که وقتمون تمام شده. انشاءالله ادامه روایت رو هفته آینده به سمع شما خواهم رسوند. خداوند یار و نگهدارتون.
پایان قسمت چهارم. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.